بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. انسان بزرگ نمی شود جز به وسیله فکرش، شریف نمی شود جز به واسطه رفتارش، و قابل احترام نمی گردد جز به سبب رفتارش. امیدواریم این لحظات پر از شادی های بی بدیل باشه برای همه شما، دلتون گرم از آفتاب امید باشه، ذهنتون هم پر از افکار پاک و قلبتون مملو از مهربانی. این لحظات رو میشه برای همه اقشار جامعه به ویژه اهالی منزل شاد و پرنشاد کرد، به سبب اینکه شما موفقیت و خوشبختی رو با انرژی تمام بتونید انشاءالله همه شما زندگی رو غرق در نشاط بکنید. من در خدمت شما هستم تا ساعت 22 و امیدوارم شما دوستان عزیز هم همراهی بفرمایید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی که شما عزیزان شنونده اون هستید. ما تا ساعت 22 همراه شما هستیم. شماره تلفن 162 اختصاص داره به روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. ضمن اینکه سامانه 30,000-35 هم آماده هست تا نظرات شما، سوالات شما رو مطرح بکنه. ما سعی میکنیم در فواصل برنامه از پیامک های شما استفاده بکنیم و انشاءالله اگر فرصتی باشه در اختیار برنامه ها قرار بگیره یا خود ما بتونیم از طریق پخش رادیو پاسخگوی شما عزیزان باشیم. 30,000-35 رو فراموش نکنید. انشاءالله که شما هموطنان گرامی با همکاری و مشارکتتون برنامه ها رو پربارتر بکنید و ما رو کمک بکنید در غنای برنامه ها. آدم ها چهره تو رو فراموش می کنند، اما هرگز حسی که در وجودشون ایجاد کردی اون رو از یاد نمیبرن. به هم حس خوب بدیم. روزگار عینک تجربه را خیلی گران می فروشد به بهای جوانی، ولی چه سود که دیگر دنیایی برای دیدن نمی ماند. همکارانمون در دیگر استودیوی شبکه رادیویی گفتگو آماده هستند تا گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنند. ما هم شنونده این برنامه خواهیم بود.
گفتگوی اقتصادی.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. مسعودی هستم. حدود 70 دقیقه با شما هستیم در برنامه گفتگوی اقتصادی. تنظیم بازار، ضرورت‌ها و نیازها موضوعی است که به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف این هفته در دستور کار برنامه گفتگوی اقتصادی قرار داره و به صورت مشخص امروز بررسی خواهیم کرد ساختار تنظیم بازار و نقش کلیدی اون در اقتصاد کشور. شما میتونین برنامه زنده امروز رو به صورت تصویری از وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir دنبال کنید و با ما هم در تماس باشید. شماره 2786-1035 و شماره پیامک 3000-1035 نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو میتونید از طریق اون برای ما ارسال کنید. همونطور که میدونیم تنظیم بازار مجموعی از مقررات، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است که برای حمایت از نهادهای بازار مانند مصرف کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان استفاده می‌شود. برای این منظور سیاست‌هایی برای تغییر در عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کالاها اعمال می‌شود. بنابراین تنظیم بازار تعریف بسیار گسترده‌ای دارد و به روش‌های مختلف قابل اجراست، اما در مجموع شامل افزایش یا کنترل مقدار و قیمت عرضه و تقاضا، حفظ یا تثبیت درآمد تولید کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان می شود. در یک نظریه تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در اقتصاد از طریق ابزارهای غیر قیمتی نظیر سهمیه، کنترل‌های انحصاری، اطلاعات مربوط به مشتریان و استانداردهای کیفی محصولات است. بر اساس نظریه دیگر در زمینه تنظیم بازار، ابتدا باید درباره سیاست‌های کلان که رفتار متغیرهای اقتصادی رو در سطح کلان کشور تحت تأثیر قرار میدن بحث بشه. همونطور که در فراز ابتدایی خدمتون عرض کردم، با توجه به اهمیت و ضرورت تنظیم بازار در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی بررسی میکنیم ساختار تنظیم بازار و نقش کلیدی اون رو در اقتصاد کشور. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید. در برنامه امروز در خدمت آقای داوود شراقی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و پژوهشی وزارت صنعت معدن تجارت هستیم. همچنین آقای دکتر علی علیلو، نماینده ادوار مجلس، عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس. همچنین آقای مهندس رضا امیدوار تجریشی، رئیس هیئت مدیره خانه صنعت معدن جوانان ایران. و همچنین در این برنامه خانم عطیه محسنی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، ما رو همراهی می‌کنند. خب بسیار خوشبختم از این که در خدمتتون هستم امروز. موضوع امروز برنامه ما در رابطه با ساختار تنظیم بازار و نقش کلیدی اون در اقتصاد کشور هست. اگر دوستان اجازه بفرمایند من با آقای دکتر چراغی آغاز بکنم. آقای چراغی میتونید یه توضیح بفرمایید در رابطه با در واقع فلسفه تنظیم بازار و اصلا یه تعریفی داشته باشیم در ابتدای برنامه که بتونیم وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان و بینندگان رادیو گفتگو. ببینید تنظیم بازار به نظر من مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دولت میشه تنظیم بازار، یعنی فضا و بستر اقتصادی و دوری تنظیم کنه دولت که کالا و خدمات به قیمت و کیفیت مناسب در دسترس اقشار مختلف مردم در مناطق مختلف کشور بشه که به تبع اون اولویت اول مصرف کنندگان در محصولات و به قیمت و کیفیت مناسب در اختیار داشته باشن، یعنی اولویت اول تنظیم بازار تو همه کشورها عموم مصرف کنندگان، اولویت دوم تولید چگیری تولید کالا و خدمات در داخل کشور به تبع اون اشتغال مولد نیروی کار، و اولویت آخرش هم تمام فعالان اقتصادی کشور، یعنی مجموع فعالیت هایی که در حوزه تدوین قوانین و مقررات و سیاست ها و دستورالعمل ها در خصوص شکل گیری و فعالیت بنگاه ها، مجموع سیاست های کلان اقتصادی و فعالیت یا انحلال و ایجاد نهادها، سازمان ها، ادارات دولت مرتبط با ارائه مجوز و نظارت و بازرسی بر فعالان اقتصادی مجموعش میشه تنظیم بازار، یعنی میان کالا طوری سیاست گذاری میشه که مردم فعالان اقتصادی در زنجیره تأمین کالا و خدمات به تبع کار بهتر، به تبع کیفیت بالاتر، قیمت پایینتر، درآمد و سود بیشتری ببرن و در نهایت کالاها و خدمات به پایینترین قیمت در دسترس مصرف کنندگان قرار بگیره. و البته یه اولویت بندی هم داره تنظیم بازار. معمولا دولت ها به خصوص در شرایط ویژه مثل شرایط فعلی کشور میان یک سری کالاها و خدمات رو برای تنظیم بازار، برای اینکه دولت نمیتونه مثلا در شرایط فعلی همه کالا و خدمات رو به قیمت و کیفیت مناسب در اختیار عموم مصرف کننده قرار بده، میگه حالا من میام اینا رو اولویت بندی میکنم. عموما کالاهای اساسی شامل البته این کالای اساسی تقریبا در تمام دنیا کالای اساسی
تنظیم بازار رو داره،
تنظیم بازار رو داره، دولت ها توجه ویژه‌ای دارن، عموما رانت و یارانه به این تخصیص میدن و سعی میکنن بخش زیادیشو در داخل کشور تولید داشته باشن. یک سری کالاهای ضروری هم هست که بسته به مناطق مختلف، مثلا ما میبینیم در تابستونا در مناطق جنوبی کشور برق بیشتر مصرف میشه و نیاز دارن که خانوارهایی که تو مناطق هستن دسترسی به قیمت مناسب و کیفیت خوب برقو داشته باشن. تو اون شرایط حالا میتونه جای مختلف باشه، یا شرایطی که عموما سلامت و بهداشت خانوارها رو دولت سعی میکنه به قیمت مناسب یا حتی بدون قیمت خیلی جا به صورت مجانی در اختیار عموم مردم قرار میده. عموما میشه گفت تمام فعالیت اقتصادی دولت میشه تنظیم بازار.
بسیار ممنونم آقای دکتر علیرو. هم یه مقدار در رابطه با تنظیم بازار اگه محبت بفرمایید، هم در رابطه با اینکه اصلا ساختار تصمیم گیری موجود ما در تنظیم بازار رو هم یه مقدار واردش بشیم و سیاست گذاری هایی که داره صورت میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عرض بزرگتون که حالا تعاریف مختلفی رو تو بحث ساختار و ساختار بازار، ساختار تنظیم بازار وجود داره، چون بحث فلسفی و لغتی نمیخوایم در اینجا داشته باشیم، مستقیم میریم به موضوع سوال حضرت عالی.
خواهش میکنم.
ما تو ساختار تنظیم بازار به طور کلی به دو دسته میشه تقسیم کرد: ساختار تنظیم بازار پایدار و ساختار تنظیم بازار موقت، که اصولا در زمانهای بحران، در زمانهایی که شرایط نرمال پیش نمیره، اتفاقاتی مثل جنگ، مثل حادثه های غیر مترقبه‌ای یا شرایط بازار به شرایطی بحرانی یا نیمه بحرانی تبدیل بشه که ما بخواییم از تنظیم بازار موقت که اصولا مثلا در اینجور مواقع از سیستم های کوپنی، از سیستم هایی که مثلا با شناسنامه افراد برن کالا بگیرن یا با امروزه با کارت ملی میرن با شماره کارت ملی توزیع صورت بگیره، که اینها مال یک شرایط خاصه. اما اگر اول ما بپردازیم به این که اساساً ساختار تنظیم بازار چگونه باید باشد، استانداردش چیه، ما اگر برای رسیدن به یک ساختار درستی در بازار و برای تنظیم بازار بخوایم برسیم، میریم از اول شروع میکنیم، میگیم تولید با کیفیت و انبوه، یعنی به حدی که نیاز بازار رو بتونیم ما تولیدش رو تامین کنیم و تولید با کیفیت هم بتونیم تامین کنیم، یعنی اونچه که مردم مطالبهشون هست، اونچه که مردم شایستهشون هست، اونچه که امروز استانداردهای بین المللی اقتضا میکنه، یعنی خودمون رو برسونیم به اون استانداردهای روز. منظور از استانداردهای بین المللی در یک جایی هم ممکن است استاندارد ما در یک کالای بالاتر باشه، منظور به استانداردهای روزه، بتونیم در حد بالایی هم تولید کنیم که نیاز بازار رو بتونه تامین کنه. دو، ایجاد تنوع در تولید که نتیجهش به اون رقابته برسه. ما هیچ بازار بدون رقابتی رو نمیتونیم بگیم یک ساختار درستی رو تو اون بازار ما داریم و از یک نظم درستی برخوردار میتونه باشه. قطعا هم از تولید ما، هم از کیفیت بالا و بروز و هم از تنوع بالا و هم از میزان تولید، تیراژ تولید بالا باید برخوردار باشه که برسیم به اون نقطه رقابته. درست. تو نقطه رقابت این تعیین کننده و اون قدرت انتخاب و قدرت خرید با مشتری است که نهایت منجر میشه به رضایتمندی مشتری. اونچه که مصطلح الان در فرمایشات های چراغی هم من به این کلمه الان برخوردم که میخوام عرض کنم، با حفظ احترام و ادبی که نسبت به جناب آقای چراغی و تجربهشون و دانششون دارم، ما دخالت دولت نداریم، نظارت دولت داریم. اصلا این لفظ دخالت ما یه خورده آلرژی پیدا کردیم تو کشور ما، مثل این که این اپیدمی شده، دولت باید همش دخالت کنه. دخالت با نظارت دوتاست. ما اصلا بازار نباید بستری باشه برای ورود دولت. هر جا دولت وارد شد فسادزا شد، یعنی دولت ها یه بحث کشور ما نیست، این قاعده علمیه.
امور حاکمیت در جایی همه دنیا دولت دیگه.
نه، حاکمیت وظیفه خودشو داره. حاکمیت سیاست گذاری میکنه، قانون گذاری میکنه
و نظارت.
ببینید حالا اونا دیگه وظیفه های خدماتیه، یعنی اون چیزی که ما بگیم دولت خدمات این کار رو ارائه میده، مجوز صادر میکنه، بسترسازی میکنه، میاد برای تولید کننده حالا زمینشو، برقشو، شرایطشو فراهم میکنه، مجوزهای لازمشو بهش میده، حتی در خیلی دولت ها مشاوره های ضرور رو بهشون میدن. کسی میاد تولید کنه میبینن توجیه نداره، بهش مشاوره میدن، بازار اشباز، نیاز بازار این مقداره، نیاز بازار. حالا خود تولید کننده های خصوصی اصولا ابزار مطالعات خودشون رو دارن، اما دولت به زنگاه میاد حتی مشاوره های درست هم میده. ببینید اینا همه خدماتی که دولت
میده. من کی گفتم؟ من بحث دخالت اصلا صحبت نکردم.
نه، شاید حالا شاید بله باشه. این حالا کلمه ای بوده ناخواسته به کار رفته.
اگه اجازه بفرمایید ما تا همینجا بسنده بکنیم. من از آقای اونجوری تجریشی همین سوالو بکنم که بعد میخوام برگردیم همین رو با هم بشکافیم یه مقدار.
خب یه جمله من به یه جنبندی به دوست جمله عرض بکنم. پس بنابراین ببینید ما برای رسیدن به بازار درست استاندارد رقابتی با یک نظم خوب که همون تنظیم که میگیم تو دل یک بازار منظمه، اولین نیاز ما بحث تولیده.
بله.
عرض کردم با مؤلفه های تیراژ بالا، کیفیت بالا، تنوع بالا. دومین مؤلفه شبکه توزیع و فروشه. ما خیلی تو خیلی از کالاها شبکه درستی استانداردی چون نداریم، دلال ها وارد شدن، واسطه ها وارد شدن، بازار رو به هم میریزن. اینها رو از دست هم دولت خارج میکنن، هم از دست تولید کننده ها و هم از دست مردم مدیریت میکنن. اینجا نقش حاکمیت اینجاست که بتونه این فضا رو حفظ بکنه. در بخش پایانی اگر اون دو عنصر اولی بود میرسیم به اون رقابت سالم، که در رقابت سالم باید به دنبال نتیجه‌ای باشیم که اون در یک کلمه رضایتمندی مشتری است که بتونیم بهش برسیم، که لازمه همه تحقق این عناصر به خوبی بخواد محقق بشه مدیریت درسته. مدیریت ناکارآمد اصلا نمیتونه نه این اهدافو میدونه، نه تعاریفشو میدونه، نه دانش اینشو داره
و نمیتونه پیاده کنه.
ساختار اصلا مختل میکنه و از سوال میبره. اگر ما مدیریت درست، کارآمد، شایسته، متخصص، متعهد، همه این عناصر رو اومدیم در یک کلمه شایسته سالاری که شعار یک عده گذشتگان و امروزی ها هم بوده و هست که متاسفانه محقق نمیشه، اگر تونستیم به شایستگی مدیر کارآمد با تمام اون مؤلفه تعهد و تخصص توش کنار هم بله. انجام بشه، میتواند با اون مدیریت کارآمد این مؤلفه ها محقق بشود که برسیم به اون بازار تنظیم شده و منظم خوب.
بسیار ممنون.
ادامه بحث ما
بله، خیلی ممنونم.
بخشای دیگه است.
آقای مهندس امیدوار تجریشی، عرض سلام و ادب به حضور شما. آقای تجریشی، یه مقدار در رابطه با همین ساختاری که الان دوستان محبت کردن توضیح دادن، اگر این مقدار شما حالا باز توضیحات تکمیلی دارید بفرمایید که من وارد سوالات بعدی بشم.
من هم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. عرضم به حضورتون که به نظر بنده حالا این از ستاد تنظیم بازار در دو سه جمله میشه خلاصش کرد: رعایت حق تولید کننده و رعایت حق مصرف کننده. اما اینکه ما بخوایم فقط از یک طرف از یک جهت وارد این قضیه بشیم قطعا آسیب‌های زیادی داریم. در تکمیل فرمایش جناب علیلو، بس همون مدیریت درست هستش که ما در بحث زنجیره تأمین به قول من مواد اولیه تا محصول نهایی بین تولید کننده تا مصرف کننده باید به وجود بیادش. میتونم بگم که ما خیلی از مواردی که الان دولت درش ورود میکنه و دخالت میکنه، حالا یه جایی نظارت میکنه اما نظارتش هم باز منجر به دخالت میشه و منجر به رانت میشه، بحث این هستش که فقط مصرف کننده نهایی رو میبینه، یعنی اون تولید کننده رو براش شاید ارزشی قائل نمیشه که اون تولید کننده هم باید مواد اولیهش رو به چه طریقی با چه ضوابطی و با چه سرعت عملی باید به دست بیاره که بتونه اون تولیدی که لازم هستش برای بازار و احتیاج جامعه به سمت به قول معروف بازار هدف برسونه. به طور کل به نظر من همون ستاد تنظیم بازار، همون مدیریت صحیح بین اقشار مختلف از تولید تا مصرف کننده است.
بسیار ممنونم خانم محسنی. اگر شما هم فرمایش دارید ازت میفرمایید. خواهش میکنم سوالی داشتید بپرسید. به هر حال خانم محسنی همکار رسانه‌ای بنده هستن. آقای چراغی، ببینید حالا تو فرمایشات شما هم در واقع در رابطه با اون در واقع موضوع که صحبت میشد در رابطه با ساختار تنظیم بازار به نکاتی اشاره کردید. حالا اون موضوعی هم که آقای علیلو فرمودن در رابطه با دخالت، حالا اگر یک تعریفی اگر بخوایم داشته باشیم اون تعریف کلی بحث دخالت در بازار، چون به هر حال دولت وظیفش در واقع وظایف حاکمیتی است و وظایف در واقع نظارتی است، برای همین اسمش رو میذاریم دخالت، به خاطر اینی که ممکنه که خللی به وجود بیاد اما مطمئنن تو اون حوزه نظارتی کسی باهاش مشکلی نداره. اینو در واقع من می‌خواستم تکمیل بکنم اون
فرمایشات دخالت رو. ببینید
حالا همین اتفاقا من میخوام همینو بگم، حالا شما وارد ریز بشید و بفرمایید که اصلا این سیاست‌گذاری هایی که الان داره صورت میگیره ساختارش درسته یا غلطه، و اگر که درسته توضیح بفرمایید، اگر هم غلط هست باز ما رو توضیح شما.
حالا یه چیز کلی که من تمرکز کنیم، جلسات مختلف دیدم عزیزان، ببینید توجه به اصول علمی باید ما تو بحثامون داشته باشیم. ببینید بحث مدیریتی که اینجا حالا بحث حاکمیت، یعنی حکرانی خوب مدیریت، یه چیزی نیست که مشخص شده باشه. یا بحث تنظیم بازار، ببین یه حالت عمومی داریم که میگیم کل کار دولته، که در حالت عادی مثلا وزارت نیروش تنظیم بازار برق و انرژی و وزارت نفت، یعنی هر تک تک وزارتخونه‌های ما وظیفه تنظیم بازار در حوزه فعالیت زیربطشون اصلا برای این ایجاد شدن.
ببینید حوزه‌ای هم که من سه قسمت تقسیم بندی کردم، گفتم چی؟ گفتم سیاست‌های کلان اقتصاد. اصلا تو سیاست‌های کلان تمام دنیا وظیفه دولته. دولته که تو حوزه مالیات میاد سیاست گذاری میکنه که مالیات به چه صورت، از چه اخشاری گرفته و نرخش به چه صورت باشه و اینا باید پویا به صورت پویا هم باشه تو شرایط مختلف رکود تورم تغییر نمونه. دولت که تو حوزه بانکی کشور دخالت میکنه سیاست گذاری کلان رو در با توجه به بانک مرکزی انجام میده. سیاست های تجاری، نرخ تعرفه های مناسب، نرخ ارز، سیستم ارزی کشور، یعنی سیاست های کلان جز تمام دنیا وظیفه دولته. وظیفه دیگه دولت از چه طریق اعمال میشه؟ طریق تدوین قوانین و مقررات مرتبط با شکل‌گیری و فعالیت بنگاه. الان متاسفانه تو کشور ما دو تا رویه کسب و کار داریم. هیچ جای دنیا دو تا رویه نداره. این دو تا رویه توی کشورهای مختلف، یه رویه است، یه رویه ثبت شرکت هاست که میرن بر اساس اون بنگاه های کوچیک، متوسط، بزرگ شکل میگیرن. اما تو کشور ما یه رویه زیر مجموعه اتاق اصناف داریم یا قانون نظام صنفی، یه رویه مرتبط با همین قانون تجارت. اینا گاهن وقتی میریم این قانون تجارت بر اساس اصول علمی که از کشورهای دیگه گرفتیم در هم راستا با قانون اصول علم اقتصاده، اما میریم بعد میبینیم قانون نظام صنفی که تدوین شده بخشای زیادیش دقیقاً همین مشکل توش هست. یعنی اومده وظایف،
یعنی تضاد دارن با هم دیگه،
اصلا تضاد در دل قانون نظام صنفی ایجاد کردیم. وظایف حاکمیتی رو دادیم به تشکل‌های صنفی، تشکلی که برای این ما اینا همه میگم تشکل صنفی تشکیل میشه حمایت کنه از زیرمجموعه‌اش، مشاوره تخصصی به دولت بده. خب ما میایم مثلا میبینیم اتاق بازرگانی ما که بالای 200 سال ایجاد چه دقیقاً برای این اساسه و عملکرد بسیار خوبی هم به نسبت اونجا، اما می‌بینیم بعضی دیگه از تشکل‌هامون دارن وظیفه دولت رو انجام میدن و اینجا توش تضاده. چرا؟ چون اون از یک طرف باید منافع زیرمجموعه‌اشو بسنجه، از طرف دیگه باید مجوز بده. خب و بدتر از همه نظارت هم واگذار شده بر اون. این دیگه می‌بینید
من الان یه نکته رو متوجه نشدم. الان من می‌خوام ببینم که این موضوع که شما می‌فرمایید الان این خوبه یا خوب نیست.
بسیار بده. رویه باید بر اساس اصول،
شما از اون طرف تعریف می‌کنید از این که در واقع اون بحث میگید که اگه این در واقع این واگذاری‌ها به تشکل‌ها که صورت بگیره،
وظایف حاکمیتی نباید واگذار بشه.
نه، وظایف حاکمیتی نیست. ببینید بحث تصدیگری بیشتر شاید ما
نه اصلا مالکیت و مدیریت نیست. باید اون دست بخش خصوصی بشه. ببین بحثی که الان صورت گرفت، حالا من میگم رویه کسب و کار جزء، ببین من گفتم سیاست‌های کلان اقتصادی که حالا مالیات، مباحث مرتبط نرخ ارز، نظام بانکی، اینا کار دولته. بخش بعدیشون تدوین قوانین و مقررات یا حتی تغییر قوانین و مقررات دستورالعمل، اینم کار دولته که میگم تو این متاسفانه تو حوزه بخشی از اینو ما واگذار کردیم به تشکل‌ها. موضوع آخرم نظارت و بازرسی و کنترلی که دست نهادها و سازمان‌های دولتی. بحثی که حالا اینجا صورت گرفت دوستان، این در شرایط عمومه، یعنی همیشه، اما توی شرایط خاص یا بعضی وقتا تو مثلا 40 سال بعد از انقلاب همیشه دولت توجه ویژه به یه سری محصولات مثل نان، مثل انرژی،
کالاهای اساسی داره.
اینا رو میاد مثلا یه سازمان‌های اضافه بر اون سازمان‌ها مثل همون ستاد تنظیم بازار یا بعضی وقتا در قالب وزارتخونه‌ها ستادی تشکیل میده. اینا میان اون محصولو مثلا شرکت بازرگانی دولتی، دولتیه، میاد تو حوزه خریدش، وارداتش یا توزیعش با کمک دولت انجامی که کار خوبی نیست، اما متاسفانه تو بعضی شرایط نیست، بعضی وقتا تو شرایط جنگی، شرایط سخت، شرایط تشدید تحریم ها مجبور میشن دولت ها. نه تنها ایران، کشورهایی حتی توسعه یافته، شما ببینید کشوری مثل حتی ایالات متحده آمریکا تو شرایط سخت میاد یه دفعه خیلی از قوانین و مقررات رو تغییر میده، یعنی تا جایی که منافعش هست به اونا پایبنده. کشور ما هم به همین صورت. بحثی که تو اینجا صورت گرفت، عزیزان فرمودن مثلا ما بازارهامون رو رقابتی کنیم، ببین تو علم اقتصاد پیش‌فرضی داره، یعنی رقابتی کردن با تیراژ نیست. ما مثلا بعضی از محصولات اصلا نیاز به زیادن، تقاضاش پایینه، خب تیراژ وسیع کنیم چیکار کنیم؟ مثلا بیایم یک کاری مثل همین تیراژ وسیع که واسه پراید کردیم، اصلا بازارم رقابتی نشد. در نتیجه باید به اون پیش‌فرضا توجه کنیم. پیش‌فرضا چیه؟ ورود و خروج آزاد، اطلاع رسانی کامل. این چیزی که ما الان تو بحث قانون نظام صنفی هم گفتم مشکل داره، همین ورود و خروج. دولت اومده ورود و خروج رو گرفته. برای مثال مهتر میتونیم مثلا تو حوزه نون الان مشکل داریم، ما این همه بیکار داریم، اما میبینیم نونوایی های ما 500 متر به 500 متر به یه سری افراد خاص هم میدن. تو اینجا دیگه ما این امکانی که افراد بیان نوآوری کنن، خلاقیت کنن.